بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 245 سطر 13 اولئک الذین صدقوا ای الموصوفون بالصفات المتقدمه هم الذین صدقوا و حفی ما خبلوا و آهدوا وقت القطار. بحث از تفسیر آیه 177 سوره بقره داشتیم که مربوط به زکات بود. میخواستیم از این آیه وجوب زکات و محل مصرف زکات به دست بیاریم. شروع کردیم به تفسیر قسمت‌های مختلف. فعلا رسیدیم به ذیل آیه اولئک الذین صدقوا. ایشون ضمیر اولئک مشار الیه اولئک رو تعیین میکنه و بعد هم صدقو رو به دو معنا معنا میکنه. ضمیر اسم اشاره اولئک اشاره دارد به موصوفون به مازکه، یعنی کسانی که ایمان میارن، ایتای مال می کنند، به قام صلات و ایتای زکات دارند. این اشخاص صادق هستند، یعنی در اون عهدی که با خدا بستند به صداقت عمل کردند، یعنی وفا کردند. این یه معنا برای صدقه، یعنی عملشون طبق اون عهدی بود که بستند، پس به وعدشون با صداقت وفا کرد. معنای دومی که افعالشون نیتشون رو تصدیق می کند، یعنی اونها نیتشون انجام شد، افعالشون هم طوریست که نیتشون رو تصدیق می کند. این معنی که افعالشون مطابق نیتشون. بعد در زیل آیه داره که اولئک هم المتقون. متقون یعنی کسانی که خودداری میکنن، پرهیز میکنن، خود را حفظ میکنن. از چی حفظ میکنن؟ دو احتمال داده شده، یکی از عذاب، یکی از ماز، یعنی خودشون را از عذاب حفظ میکنن یا خودشون رو از معاصی حفظ میکنه. البته به ظاهر این دوتا معنا فرق داره، ولی باطنا فرق نداره، زیرا که کسی که از معاصی خودش رو حفظ کرده از عذاب حفظ کرده، و کسی که خودش رو از عذاب حفظ میکنه حتی از معاصی حفظ کرده که صرف میکند از عذاب حفظ کرده. پس متعلق متقون رو یکی از دو چیز قرار میده، یعنی خودداری کردن، خود را حفظ کردن از عذاب، یا خود را حفظ کردن از معاصی. این تمام بحث رو در تفسیر آید. بحثی که باقی مونده سه تا بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم، ممکنه بیش از اینم باقی مونده، شما سه تا تون اینجا مطرح میکنیم. یکی اینکه فرق بین آتالمال و آتالزکات چیه؟ به نظر میرسی که این دو با هم فرقی ندارن، بنابراین شاید بتونیم ادعا کنیم که در آیه تکرار اتفاق گفته. باید فرق بین هما رو بیان کنیم تا این احتمال تکرار از بین بره، و اگر نتونستیم فرق رو بیان کنیم باید تکرار رو توضیح کنیم که چرا تکرار شده. این بحث داریم. بحث دوم اینه که از آیه آیا وجوب زکات برمیاد یا نمیاد. اگر برنمیاد حکم فقهی رو ما از این آیه استفاده میکنیم، برای چی اینجا مطرحش کردیم؟ کتاب ما که کتاب تفسیری نیست که هر آیه رو تفسیر کنیم. ما آیه مربوط به احکام و واجبات رو تفسیر میکنیم یا محرمات رو. این آیه که مربوط به واجبات نیست برای چی تفسیر شد؟ مطلب دوم. مثلا سوم، حالا آیه اگر دلالت بر حکم شرعی نمی کنه دلالت بر چی داره و مفادش چه چیزیست؟ آیا مفادی هست که بتونیم به خاطر اون مفاد در این کتابی که مربوط به آیات الاحکام مطرحش کنیم یا نه؟ یه وقت مفاد یه آیه خیلی عظیمه، هر جا مطرحش کنیم جا داره، در هر علمی بیاریمش، حتی علمی که مناسب نیست، به خاطر اهمیت مفادش. آیا این آیه از اون قبیله میفرماید بر کل آنچه که انسان بهش احتیاج داره تو این آیه هست؟ بنابراین بر فرض مربوط به آیات احکام نباشه جا داره که بیاد. این هم مثل بسن انشالله همه برمسی هست. فعلا تکمه تفسیر آیه رو بخونیم تا بعد بریم درسه مطلب به حدیث. صفحه 245 صفحه 13 هم اولئک الذین صدقوا. ای ابتدای این کلام رو توی که اشاره کردم مشاره علیه اولئک رو بیان میکنه و در آخر جمله مراد از صدقو رو میگه و بعد هم مراد دیگری برای صدقو ذکر میکنه. ای الموصوفون به صفات المتقدمه هم الذین صدقوا الله. مشاره علیه اولئک موصوفون به صفات متقدمه هستن، کسانی که دارای صفات متقدمه هستن، اینا کسانی هستن که خدا رو تصدیق کردن، یعنی با صداقت با خدا رفتار کردن. در چی؟ فی ما قبل و وقت القتال و آهد و وقت القتال. وقت القتال متعلق به هر دو نیست، در اون چه که قبول کردن در وقت القتال و با خدا نسبت به اون چیز معاهده بستن، شرایطی برشون الغا شد و اونا این شرایط رو پذیرفتن و به وفا کردن بر اون شرایط هم عهد بستن. حالا خداوند میفرماد که صادقانه عمل کردن، یعنی به وقتشون وفا کردن و اون چه که قبول کرده بودن تصدیق عملی کردن، یعنی عملشون رو طبق معاهده‌ای که با ما داشتن انجام دادن. این وقت القتال ظرف برای صدقو نیست، همونطور که اشاره کردم ظرف است برای قبلو و آهدو، یعنی در وقت قتال و در وقت معاهده. در وقت قتال اینا عهدی بستن، چیزی رو قبول کردن، حالا اگر اوصاف چندینی داشته باشن ایشون گفته میشه که به عهدتون وفا کردید، به آنچه که قبول کردید وفا کردید. این که از میکنن وقت قتال رو ظرف صدقون نگیرید، به خاطر اینکه در آیه اشاره به قتال نیست، نفرموده اولئک الذین صدقوا در وقت قتال، این وقت قتال مشرح نیست این آیه. به همین جهت عرض کردم که وقت قتال ظرف قبلی و آخری نیست. میشه
اینم بس اینم بس یکی از معانیش وقت قتال نیست مثلا
بله، این البس ببینید، این البس یعنی همه این کارها رو هم در حال جنگ هم در غیر جنگ انجام میدن. پس ما فقط صداقتشون وقت القتال تنها نیست. اگر این البس تنها میفرمون خب درست میفرمیشون. این البس یعنی در وقت جنگ اینها صداقت میکنن، یعنی آیه فقط این نبود، فلبسا و زرزا و حین البس، یعنی همیشه صداقت دارن، فقط در حال جنگ نیست. بنابراین صدق و وقت القتال تمام نیست، صدق و فی مطلق الاوقات از جمله وقت القتال. اما یه بیان دیگر میتونیم داشته باشیم که در این بیان وقت القتال متعلق به صدق و باشه. صدق و رو ماضی، صدق و رو مضارع محقق الوقوع بگیر و به خاطر این که محقق الوقوع بگیم واسطه ماضی آمد، اینطور میشه. اینها کسانی هستند که در وقت قتال هم به آنچه گفتن تصدیق میکنند، یعنی اونجا هم از جنگ فرار نمیکنند بلکه به اون عهدهایی که بستن عمل میکنند. پس صدقو وقت القتال، یعنی اینا چون صفات نیک دارن در وقت قتال هم که وقت خطره باز سعی میکنن که به آنچه گفتند و وعده دادند و قبول کردن وفا کنن و با صداقت عمل کنن حتی وقت القتال هم، نه تنها در اوقات دیگر با صداقت عمل میکنن، در وقت قتال که وقت خطره و هر کسی ممکنه عهدش و آنچه را که قبول کرده فراموش کنه، اینا فراموش نمی کنه، صادقانه عمل میکنه. اینم یه معنی دیگه است که اینم جمعه است. او همو لذین صدق افعال هم نیاته، این معنی دوم است برای صدقو. صدقو یعنی نه این که تصدیق کردن آنچه را که قبول کرده بودن، بلکه عملا تصدیق کردن آنچه را که در باطن گرفته بودن که عمل کنن، یعنی اونها نیتشون خیر بود یا وانمود میکردن که ما خیر رو میخوام انجام بدیم، بعد که عمل کردن معلوم شد که طبق همونی که میگفتن عمل کردن، منافقانه نبوده، نخواستن اعلام منافقانه بکنن که ما خیر انجام بدیم، همچه واقعا هم خیر انجام دادیم، پس عملشون نیتشون رو تصدیق کرد، نیت من در اینجا همون باطن بود، یعنی معلوم شد از عملشون که باطنشون هم خیلی، زیرا عمل با اون باطن مطابق در بود. این چنین نبود که اونها عمل شر انجام بدهند و اظهار کنن که باطنشون خیره، اگر اون باطن رو خواستن ظاهر کنن با عمل خیر ظاهر کردن، پس حالی میشه که این عمل خیر نشون میده که باطنشون هست. بعد تتمه آیه رو معنی میکنه که اولای که هم المتقون، اولای که الذین صدقو رو معنی کردیم، اولای که هم المتقون رو معنی میکنه، میگیم و همول یعنی الموصوفون به صفات المتقدمه، هم المتقون عن نار جهنم او عن الکفر، متعلق متقون رو دو چیز قرار بود، اینها هستن که به وسیله فعلشون اون کارهایی که انجام میدن پرهیز میکنن از نار جهنم و سایر عذابها. عن نار جهنم متعلق به متقونه، یعنی به توسط فعل و کارهایی که انجام میدن از نار جهنم خودشون رو پرهیز میدن، نه تنها نار جهنم بلکه و سایر العذاب بقیه عذاب ها، چون عذاب خدا اختصاصی به نار جهنم نداره. این آیه نشون میده، یعنی میخواد اینو بیان کنه که قهرن محفوظ میمونن از آتش، با عملشون متقی از آتشن، یعنی نه پرهیز میکنن و حفظ میکنن خودشون رو، یعنی سعی و حفظ داشته باشن، اثر کارشون محفوظ موندنه، اینها محفوظ از آتش خواهند موند به خاطر کارهای خیری که کردن. او عن الکفر و سائر المعاصی المهلکه، یعنی پرهیز میکنن خودشون رو نجات میدن حفظ میکنن از کفر و سائر معاصی مهلکه، یعنی فعلشون که فعل خیره باعث میشه که اونها سراغ کار شر نرن، چون نفس انسان به هر کاری که انجام میدهد عادت میکنه، اینها اگر کار خیر دارن انجام میدن نفسشون عادت میکنه، وقتی نفس عادت شد خود به خود به سمت کار شر یا معاصی مهلکه نمیشه. این بحث تمام شد. این و یحتمل خوب بود که سر سطر نوشته بشه، در کتاب ما سر سطر ننوشته، این مطلب جدیدی است، میخواست فرق بین آتل مال و آتل زکات رو بیان کنه تا بفهماند که در آیه تکرار نشد. بعدن با قطع نظر از این فرقی که بیان میکنه میگه که ممکنه بگیم در آیه تکرار اتفاق افتاده، منتها توجیه کنیم تکرار رو اینطور بگیم که چون امر مهمی بوده خداوند صلاح دیده که تکرارش کنه، چون امر مهم اگر تکرار بشه هم اهمیتش اظهار میشه و هم این که اشخاصی که اون امر مهم رو میشنون و اون امر مهم در حدی که لازم است اقدام میکنن. اما اگر تکرار نشه هم اهمیتش فهمیده نمیشه، هم مستمعین اونطور که باید شاید اقدام نکنن. پس تکرار برای این منظور مفیده. نظر نمیشه گفت چرا خداوند تکرار شد. در مطلع اول ایشون میفرماید که نهو محقق که آتالمال مربوط به صدقات مستحب است، آتالزکات مربوط به صدقات واجب است. پس فرق است بین این دوتا، یکی ناظر به مندوبات، یکی ناظر به واجبات. بعد میفرماید نه، هر دو مربوط به واجبات هست، منتها آتالمال داره مورد مصرف این واجب رو ذکر میکنه، میگه آتل مال علاقه به هیزم گربا یتاما مساکین ابن سبیل و سائلین و فرقاب که مورد مصرف رو داره ذکر میکنه، آتل زکات به مورد مصرف کار نداره، فقط خود کار رو که زکاته داره مصرف میکنه. خب توجه میکنید که در این صورت تکرار رخ میده، اما تکراری که باز تکرار بالعین نیست، یعنی عین من قبلی تکرار نشده، ولی بالاخره نوعی تکرار هست. هر دو زکات واجب رو بیان میکنه، هر دو زکات واجب رو بیان میکنه، منتها یکی زکات واجبی رو که مصرفش تعیین بشه، یکی زکات واجب رو که خودش مصرف بشه. هر دو دارن مطرح میکنه، خب میشه تکرار. وقتی تکرار حاصل شد ما باید توضیح کنیم که چرا در آیه تکرار انجام شده. از کردن به خاطر اهمیت، چون امر مهم بوده تکرار شده. پس در جواب اولشون سعی میکنه که کارو بکنه که در آیه تکرار اتفاق نیفته. در جواب دوم قبول میکنه که تکرار در آیه هست، منتها توضیح میکنه، میگه این تکرار اشکال نداره زیرا که باعث تفهیم اهمیت این کاره، که تفهیم من کردم که اگر چیزی رو تکرار کنیم هم میفهمونیم که مهمه، هم مخاطب رو به سمت اقدام بر اون مطلب بیشتر سوق میدیم. پس تکرار میفایده نیست. و یحتمل ان یکون به آتالمال اشارتن الى غیر زکات واجبه من المندوبات. آتالمال و با آتالزکات هر دو در آیه آمده. ما در ابتدا میگیم آتالمال اشاره دارد به غیر زکات واجبه، یعنی اشاره داره به مندوبات، و آتالزکات اشاره داره به زکات واجبه، یکی اشاره داره به واجب، یکی اشاره داره به مستحب. بنابراین تجاری است اشارت الى غیر زکات واجبه من المندوبات و صلات. شیطان شما و صلات داره، یعنی آتالمال اشاره است به سلات. سلات نمیشته اون بود. سلات اینجا شده ما سلات نمیشه. اشارتون الى غیر زکات الواجبه من المندوبات و سلات، این درست کتاب ما و سلات بلد. این اشاره است، یعنی آتالمال اشاره است به زکات های مستحب، یا به سلات یعنی هدیه ها، اشاره به هدیه ها دارد. آتالمال یعنی به عنوان هدیه به فقرا مالی میده، نه به عنوان زکات واجب. هر چی میفهمید به آتال زکات اشارتن الیها، این اشاره است به زکات واجب. پس در آیه تکراری رخ نداده. آیه هم هدیه ها رو مطرح کرده، هم زکات واجب رو مطرح کرده. دو تا امر جدا جدا مطرح کرده، تکرار توش رخ نداده. این جواب اول. در جواب دوم ایشون قبول میکنه که تکرار حاصل شده، البته نه به طور کامل، بازم یه فرقی هست وجود داره. اول میگه آتالمال یعنی زکات واجب، منتها مورد مصرف رو تعیین میکنه، آتالمال علی حب ذو القربی و الیتام، تا آخر که مورد مصرف تعیین میکنه. در بار دوم میفهمه آتال زکات به اصل فعل اشاره میکنه، به مورد مصرف کاری نداره. پس در هر دو اصل فعل مطرح هست، در اولی با ذکر موارد مصرف، در دومی بدون ذکر موارد مصرف. این ذکر موارد مصرف و ترک موارد مصرف فارغ میتونه باشه، ولی ما به این فرق خیلی توجه نمی کنیم. میگیم در اولی هم به زکات واجب اشاره شده، در دومی هم به زکات واجب اشاره شده، پس نوعی تکرار. نه تکراری، نوعی تکرار. ولی میگیم این تکرارش کاری نداره، زیرا که در این تکرار فایده مترتبه، همون فایده که هست. او یکون کلاهما فی الواجبه، یعنی هر دو قول خدا، هم آت المال هم آت الزکات، هر دو مربوطن به زکات واجبه. منتها الاولا یعنی آت المال برای بیان مصرف این زکات واجب است، و ثانی یعنی آت الزکات برای بیان خود فعله، کاری به مورد مصرف نداره. یعنی در دومی میگوید که کسانی که اصل زکات رو میپردازن چنینن، در اولی میگه زکات رو به اینها میپردازن چنینن، به اینها میپردازن در اولی هست، در دومی نیست. پس در واقع تکرار واقعی رخ نداره، ولی نوعی تکرار هست. لذا ایشون میفهمد و یکون ذکر علا هازن وش، ذکر کردن زکات به این صورت که یک بار با بیان مورد مصرف باشد و یک بار بدون بیان مورد مصرف باشد. ذکر به این صورت، نه ذکر تکراری که تکرار کامل باشه، ذکر به این صورت که نوعی تکراری نه تکرار کامل. یکون ذکر لحاظ الوجه و در نتیجه و تکرار، و تکرار عطف و ذکر لحاظ الوجه، عطف تفسیره. یعنی این نوع ذکر کردن که نوعی تکرار درش هست، یکون لل احتمام، برای بیان اهمیت زکاتی، خواسته زکات واجب رو مهم جلوه بده، لذا دوبار تکرارش کرده، هم تفهیم کرده اهمیتش رو، هم مستمع رو وادار کرده به اینکه اقدام کند. چون وقتی کاری چند بار گفته میشه، مستمع فکر میکنه که باید اقدام کنه و کوتاهی نمیکنه، تسامح نمیکنه. فما قالت تفریع بر اصل مطلبی، اصل مطلبی شد که ما از این آیه نتونستیم علی جمیع احتمالات زکات واجبه رو استخراج کنیم. در یک بیان زکات مستحب اخراج شد، استخراج شد یعنی صدقه، در یک بیان دیگه احتمال دادیم که زکات واجب مراد باشه. پس پیش ما مقطوع نیست که زکات واجب مراده، چون دو تا احتمال تو آیه دادیم، در یک احتمال زکات مطلبه به صدقه واجب هست. بنابراین اون چیزی که در مجموع بیان آمده که به طور مطلق بدون تفصیل فرموده این آیه ناظر است به زکات واجب، پیش ما تمام است، هر چیز بی دلیل، چون خلافشون احتمال میشه. ایشون فقط ادعا کرده که این زکات، این آیه مربوط به زکات واجب است، و ما با توجه به احتمال مخالفی که در مسئله دادیم نتونستیم به طور قطعی نتیجه بگیریم که آیه ناظر به زکات واجب است. احتمال داره مربوط به زکات واجب باشه، احتمال داره مربوط به صدقات و سلاس باشه. فما قالت فی مجمع البیان، که قولش این است، فل آیه دلالتن علی وجوب اعطاء مال زکات مفروضه، آیه دلالت دارد بر این که واجب است زکات مفروضه رو به فقرا اعطا کنیم. آن چه در مجموع بیان گفته که عبارت از این جمله بود، غیر ظاهر اندی، پیش من ظاهر نیست. بله، یک دلیل ممکنه در آیه ادعا بکنیم و به خاطر اون دلیل بگیم که حرف مرحوم طبرسی تمام، و اون دلیل حصر دل و حصر صدق و حصر تقوی در فاعل امور مذکور است. آیه رو تلاوت کنید، اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. این اولائک هم المتقون حصر ضمیر فصل بین مبتدا و خبر آمده و گفته که لازم خودش اگر بین مبتدا و خبر ضمیر حصر بیاد داره تو حصر. اولائک الذین صدقوا هم میشه گفت تقدیم محقق و تأخیر داره و تقدیم محقق و تأخیر هم حسی میزن، اما که نه توجیهات سیاز میکنم بلکه شما قبول میکنم. در لکن البر من آمن بالله، در بسابرین فیل بسار و زرا هم نوعی حسن شاید استفاده بشه. البته حالا داره ادعا میشه، ادعا میکنیم که آیه میگوید فقط این گروهی که اسمشون برده شد یعنی کسانی که ایمان به الله دارن، کسانی که آتلمال علاه و بهی هستن، کسانی که اقام صلات و عطا زکات دارن، فقط این کسان هستن که صابرند، فقط این کسان هستن که صادقند، فقط این کسان هستن که متقی. ببینید حصف داره میکنه، حصف میکنه تقوا رو، صدق رو و صبر رو در فاعل این امور، یعنی در فاعل ایمان، فاعل زکات، فاعل صلات. میگه اینها هستن، تنها اینها هستن که صابرند و صادقند و متقی. مفهوم حصف حجتی، مفهومش اینه که بقیه نه صابرند، نه متقیند، نه صادقند. خب چیزی که انجامش صدق و تقوا و صبر بیارد، مخالفش هر سه را نکند، این چیز باید واجب باشه. ترک مستحب که باعث میشه انسان از دایره صابرین خارج بشه، از دایره صابرین متقین خارج بشه. ترک واجب است که انسان را از صابر و صادق و متقی بیرون میکنه. پس آیه میفرماید این کارها واجبه که اگر کسی انجامش داد صادق، اگر انجام نداد صادق نیست. واجبه که اگر انجامش ندین صادق و مستحب رو که انجام ندین که اصلا واجبه که اگر انجامش ندین صادق نیستی، مستحب اگر انجام ندین نمیشه که صادق نیستی. پس این هست خودش دلالت میکنه در وجود، هست دلالت میکنه بر این که این کارها واجب است، زیرا واجب این است، واجب چنین است که انجامش بدهیم متقی هستیم، انجامش بدهیم غیر متقی هستیم. پس اگر حس رو قبول کنیم میتونیم بگیم مرحوم توسی در مدعای خودش دلیل کنیم.
این مرحوم بین از کار بیم حس مفهوم داریم، اگر قبول هم بگیم حس مفهوم
داریم استفاده نمیتونیم. ایشون در آخر میفرماید که درسته اگر حصری باشد ما میتونیم حرف مرحوم توسی رو مستدل کنیم، یعنی اشکال ما در وجود حصر، حصر از کجا استفاده میشه، حصر از کجا استفاده میشه. اولا مفهوم حصر، البته مفهوم حصر رو غالبا قبول دارن، مفهوم حصر غالبا قبوله، مفهوم شرط و مفهوم حصر رو نوعا قبول دارن، به خصوص مفهوم حصر رو که نفی استثناست میشه گفت تقریبا مقبول همه است. اما مهم اینه که اصلا هستی در اینجا اتفاق میبینی یا نه، و صابرین و فل بسائل و زدان چطور هست رو بفرمی. حالا اولایی که هم المتقون زمین فست رو بفرمی، اولایی که لذین صدقو هم هستن شده زنبت میشه فرمی، اصلا اونم شد نفیم بفرمی تقریه محق و تقریه نشده. اولایی که مقتده از فائل نیست، اگر ما فاعل جلو می آوردیم، مفعول جلو می آوردیم، محق و تأخیر مقدم شده بود، هر استفاده میشه مثل یا که نبود که مفعول جلو بود. اما اونجا که مفعول جلو نیمده، حتی فاعل هم جلو نیمده، حتی جلو بودن فاعل غلط شد، اینجا مبتدا است، مبتدا که باید جلو باشه، تقدیم محق و تأخیر نیست، تقدیم محق و تقدیمه، پس هست استفاده نمیشه. از صابرین فی البأساء هم هست استفاده نمیشه، فقط از اولای شما المتقون شاید بکنیم حس استفاده کنیم چون زمین فرسته.
در مورد سامجین ایشون به دوازه اون تقدیبی که فهمودن، بفهمودن جمعه اسمیه باشه با ملاف و قوت به و فهمودن که بلد به رو معتبه نایده قوت به رو من در تقدیه گرفت، خود این حس رو میرسونه دیگه جمعه اسمیه و زمین فرسته که در تقدیه گرفته بود.
ما لکن نلبرن رو میگیم، لکن نلبر رو نمیگیم، لکن البر بر من آمن اول نفی بر کرده از همه چی، بعد اثبات بر کرده، ولی این حس فهمیده میشه، این کار ندارید. ما حس صبر و صدق و متقون رو داریم بس، نه اون بالای آیه رو، بالای آیه خط از حس فهمیده میشه. مرتبط هست ولی صبر رو منحصر نمی کنه در اونها، بر رو منحصر می کنه در اونها. بله حسه بیرم ایشون گفت،
بله حسه بیرم
بله حسه بیرم مرحوم محقق فرمودی، من صبر گفتم ایشون بیر رو گفت، درسته صبر رو حس نشده بیر رو حس کرد، یعنی همون لکن در بیر من آمنه بالله، ولی در اینها رو قبول نداره حس. چرا قبول نداره؟ چون قبلا گفتیم مراد از بر اصل و بر نیست، بر کامل، بر کامل در اینها محصره، نه اصل. و برای وجوب باید ثابت کنیم که اصل و بر در این فاعل ها محصره. اگر ثابت کردیم که اصل و بر در اینها منحصره و اگر کار اینها رو کشف بکنیم اصل و بر منتفی میشه و خضوع استفاده میشه. ولی این آیه اصل و بر رو در اینها منحصر نکرد، بر به کامل رو در اینها کسی اینو قبل بسته کرد.
کل بر
اینها
نیست،
یعنی کل بر اینها نیست، ولی گفتیم نکنیم. غیر از آن اینجا کلام مجمع پیش من ظاهر نیست، مگر به اعتبار اینکه حفظ کرده باشد آیه بر رو یا حفظ کرده باشد صدق و تقوا رو در فاعل مذکوره. ولی ذالک یعنی حفظ ایدن غیر واضحه، حفظ پیش من واضح نیست. اگر حفظی می شد جریب و برای حرف مرحوم ترسی پیدا می شد، اما این حفظ پیش من ثابت نیست، بنابراین کلام مرحوم ترسی همونطور که گفتیم بیدنی می شد. این مسئله اول از سه مسئله که از شدیم در آیه باقی مونده. اما مسئله دوم، آیا آیه دلالت بر وجوب زکات دارد یا ندارد؟ به طور کلی آیه دلالت بر وجوب این مذکورات حتی صلات دارد یا ندارد؟ این فهمد از آیه وجود فهمیده نمیشه. بله آیه ترغیب میکنه، تحریص میکنه انسان رو، میگه که اینها کارهای نیک خیلی خوب هستن، منظور اینه که اقدام کنید، انجام بدید، نمیخواد واجب کنید، فقط میخواد ما رو راغب کنید به اینکه این کارها چون خیلی هستن انجام بدید. پس از آیه وجوب استفاده نمیشه که واضحه تقریبا. بعد این سوال پیش میاد که اگر وجوب از آیه استفاده نمیشه و این آیه مربوط به احکام فقهی نیست، از که دارد یه حکم اخلاقی رو بیان میکنه، چرا شما تو کتابتون که کتاب فقه آیات و آیات الاحکامه، چرا در اونجا این در این کتاب این آیه رو مطرح میکنید؟ این آیه آیه اخلاقی، آیه فقهی نیست. ایشون میفرماید که قبول داریم که این آیه آیه فقهی نیست، بر فرضی هم آیه فقهی باشه احکامش جدا جدا در آیات دیگه آمده و ما میتونیم اون آیات دیگه رو مورد بحث قرار بدیم، احتیاج نداریم که این رو بحث کنیم. با وجود این من این آیه رو ذکر کردم به خاطر اینکه پیروی کرده باشم از دیگران، چون دیگران ذکر کردن من ذکر کردم، ولی خود من میدونم این آیه جز آیت الاحکام میشه و تازه بعد فرزن جز آیت الاحکام میشه نیازی به تعریف نداریم که آیات دیگر رو داریم که مشتمل بر این احکام هست. بعد وارد مطلب استفاده میشه، میفهمد دیگران چرا ذکر کرد، حالا شما به تبع دیگران دارید ذکر میکنید، دیگران چرا ذکر کردن؟ میفرماد آیه چنان مهم است که حتی اگر در یک موضع غیر مناسب هم ذکر شود جا دارد، تمام کمالات انسان در همین آیه ذکر شده. به همین جهت آیه بسیار مهمه، چون آیه بسیار مهمیه ما در اینجا ذکرش کنیم یا در جای دیگه ذکر کنیم در همه جا مناسب ذکر شده، ولی آیه تلکم نهاش به خاطر عظمتش و به خاطر مفادش ذکر شده. نه اصل آیه رو شو میکنم در آیه دلالت هست، حالا نه در آت از زکات تنها یا در آت المال تنها. مدنی توسی این توجیه دوم رو ممکنه بگه، من الان یادم نیست در مجموع کدوم یکی از این آمده، احتمال میدم بیان مصرف بیانم توی تو مجمع آمده باشه، مراجعه کن اینجا دیدم، من قدیما اینجاها رو خوندم الان یادم نیست. علایه حال این مرحوم توسی کل آیه رو مربوط به زکات میده، یعنی تقریبا این توجیه دوم رو قبول میکنه، او یکون کلاهما فی الواجبه الاولا لبیان المصرف و ثانیه لبیان فعل، فقط این توجیه دوم رو قبول داره. اگه توجیه دوم رو قبول داره از آیه به طور مطلق وجوب زکات استفاده میکنه، نه اد آتل مال تنها یا اد آتل زکات تنها، به طور مطلق استفاده وجوب زکات. اصل مرغوبیت از هر دو فهمیده میشه. برای به نظر مرغوم عرضریبی، مرغوم عرضریبی میتواند مرغوبیت اتیان مال و اتیان زکات از آیه استفاده میشه. وجوب از جایی ما وجوب زکات معتقدیم، ولی میگیم از این آیه در نمیاد، از دلایل دیگه در نمیاد. استحباب چی باشه؟ چرا استحباب میتونه حکم فقهی باشه؟ ولی باز حکم استحباب هم در نمیاد، فقط مرغوبیت در مرغوبیت عقل، عقل هم حکم میکنه به این چنین کارا خوب. استحباب ازش استفاده میشه، نه استحباب نبوده، فقط مرغوبیت به دسته. مرغوبیت هم حکم فقهی نیست. یک کار ممکنه مرغوب باشه، فقه در موردش نه حکم استحباب شده باشه، نه حکم به اباحه شده باشه. استحباب حکم فقهیه، وجوب حکم بالاتر فقهی. ولی وقتی که ما میگیم آیه فقط ترتیب رو افاده میکند و نه وجوب رو، دیگه مناسبت نداره آیه رو مورد بستن اینجا قرار بدیم، چون بیشتر ما در حکم احکام فقهی واجبه یا محرمه بستن. مستحبات اگه بخوام بگیم خیلی بیشتر از اینا میشه، مستحبات اون که زور فقهی هم، ولی اونها رو ما خیلی در اینجا مطرح نمی کنیم. اون که بیشتر مطرح میشه اون که واجب و حرام، ولی در این حال حکم استحباب هم از آیه ایشون استفاده نمی کنه، فقط ترغیب یا مرغوبیت استفاده میکنه. وَعَلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ بَلْ وَلَا عَلَى وُجُوبِ شَيْءٍ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ. نه تنها زکات، بلکه حتی صلات را هم که در این آیه ذکر شده ما از خود آیه نمی‌تونیم وجوبش رو استفاده کنیم. نه هم فیها، یعنی فی الآیه، ترغیب و تحریص علی الامور المذکوره، یعنی بر زکات و صلات و اتیان صدقات. فیعلم الوجوب من موضع آخر، وجود با در جریه فهمیدیم، ساعت آیه فهمیدیم. فما کان فیها احکام یعتد به ها، ما نافی هست زمین فیها به آیه برمیدیم. بفرمد در این آیه احکامی که قابل اعتنا باشه وجود نداره. تا ما این آیه رو جز آیات الاحکام قرار بدیم و آیه مربوطه به علم فقه بگیمیش، این یه مشکل. مشکل بعدی، معنی هذه الاحکام یفهم من غیرها مفصلتن، این احکامی که در این آیه آمده جدا جدا از آیات دیگه فهمیده میشه. پس اگر ما در آیات دیگه بحث کنیم مغنی ماست و بر ما رو بینیاز میکنه از بحث در این آیه. بنابراین هم آیه خیلی مناسبتی با فقه الاحکام نداره، نمیگیم مناسبت نداره، خیلی مناسبت نداره، هم این که مورد حاجت نیست مسرح کردنی، زیرا که ما میتونیم آیات دیگر رو بحث کنیم و با بحث در آیات دیگر از بحث در این آیه بیلوازش. خب با وجود این دیگه نباید این آیه در کتاب بحث بشه. میفهمد لیکن زکرتها، این زکرت این آیه رو لمتابعت من تقدمنا، تا متابعت کنیم از خودم آیمون. بعد مهم این تیکه از چقیره ها معلوم میشه خیلی از آیات دیگر رو ایشون به عنوان اینکه دیگران ترس کردن داره تحریم کنه و خیلی از آیات رو قبول نداره که دو آیات رو لحکا داره. شقیره های نه تمام غیر آیده با چه فاصل نمیشه، نه تمام غیر شقیره های نه رضی بود. و اشتماله ها علا فوائد اصل بر مطابعته، لیکن زکرتها اولا لمتابعت من تقدمنا، ثانیا و اشتمالها علا فوائد. این آیه آیه بسیار مهمیه، فوائد زیادی داره که عرض میکنید. سه چیز کمال انسانی به حساب میاد، یکی مربوط به اعتقاد، یکی مربوط به اخلاق، یکی مربوط به عمله. اصلا کل چیزهایی که انسان موظف اقدام کنه همین ستاست. اعتقادش رو اصلاح کنه، اخلاقش رو خوب کنه، اعمالش. و میدونی که این ستان در طول هم قرار دیسته. اگر کسی اعتقادش خوب بشه، اخلاقش و در پی اخلاقش اعمالش رو خوب بشه. کسانی که اعتقاد درست دارن، نه اینکه اعتقاد زنی یا اعتقاد تقلیدی، اینا میبینید اخلاقشون رو خوب. چرا؟ چون دستورات شرعی رو که مورد اعتقادشون اجرا میکنن و از جمله دستورات شرعی اخلاق حسنه و نمیدن اخلاق حسنه پیدا میکنن. وقتی اخلاق خاص پیدا کرد، اعمال خاص پیدا میکنه، چون اعمال ناشی از اخلاق هست. آدم بد اخلاق طوری عمل میکنه، آدم خوش اخلاق طوری میکنه. پس اعتقاد اصل، اخلاق متوسط، عمل هم فرق. این ستا انسان رو میسازن. اعتقاد که همون علمه، اون دو تری هم عمل هم. همچه یه چی اسمش اخلاق که منشه عمل هم چه خود عمل. البته این هم میدونید که عمل اخلاق رو میسازه و اخلاق عمل رو سمت و سو میده، یعنی منشأ عمل میشه. اما دور لازم نمیاد، چون مقداری از اخلاق باعث پیدایش عمل میشود. اون عمل اگر تکرار شد، اون اخلاق رو در درجه عالی تر قرار میده. یعنی درجه ضعیف اخلاق منشأ پیدایش عمل می شود، اون عمل اون درجه ضعیف اخلاق رو تقویت می کنه. پس ضعیف می شود منشأ، قوی می شود ناشئ. دو نظر موقوف علیه می شه اخلاق ضعیف، متوقف می شه اخلاق ضعیف، حاصل و نتیجه می شه اخلاق ضعیف. آیه هم به مسئله اعتقادی اشاره کرده، فرمیده من آمن به الله و الیوم الآخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. این مسئله اخلاقی، هم به این مسئله اعتقادی، مسئله اعتقادی اشاره کرده، هم به مسئله اخلاقی اشاره کرده، یعنی رابطه ما با دیگران. فرمیده آت المال علی حبه ذی القربى و الیتام و المساکین تا آخر. رابطه ما با دیگران رو بیان کرده. هم به تهذیب نفس و به اعمالی که منشأ تهذیب نفس را اشاره کرده، فرموده اقام الصلات و آت الزکات و الموفون بعهدهم و الصابرین، که اینا اعمالی هستن که باعث تهذیب نفس هستن. تهذیب نفس از طریق اعمال انجام میشه. و اشتمالها علی فواید، یعنی این آیه مشتمل بر فوایدی هست، به طوری که قاضی بیضاوی در اسرار التنزیل گفته و آیه جامعتون یک کمالات انسانی بحثها، تمام کمالات انسانی در این آیه جمع شده. دالتون، یعنی این آیه دلالت دارد علیها، بر این کمالات انسانی صریحاً یا ضمناً. بعضی کمالات رو صریحاً بیان میکنه، مثل اقامه صلات و ایتاء زکات، بعضی را ضمناً بیان میکنه. چون داره بر رو توزیم میده، مثلا موفون به عهده، این داره به اون متعلقات معاهده اشاره میکنه، تصریح نیست، بیان زمینی. مثلا توی فرض کنید که معاهده هایی که با ما بستن این بود که اعمال نیک رو انجام بدن، به همدیگه رسولی کنن، از همدیگه دفاع کنن، یا مثلا گناهان رو ترک کنن، اینا جز مواد معاهده بود. وقتی میگه موفون به عهدهم، اشاره به اون واجبات و محرمات داره. اگرچه اون واجبات و محرمات رو تصریح نمی کنه، ولی با اشاره با کلمه عهدشون داره اشاره میکنه. پس بعضی از خیرات رو در این آیه صریحا ذکر کرده، بعضی ها رو زمینه ذکر کرده. فإنها، چرا این آیه دلالت در تمام کمالات انسانی دارد؟ چرا جامعه همه کمالات انسانی است؟ و اینها به کمالات برمیدن، زیرا این کمالات با تمام کثرتی که دارن، با تمام شعبی که دارن، منحصر در سه تا جامعه. یعنی همه اون شعب را سه چیز جمع میکنه: یکی صحت الاعتقاد، یکی حسن المعاشرت، که مربوط به اخلاقی، یکی هم تهذیب نفس که از طریق اعمال انجام میشه، از طریق اعمال حسن. این سه تا کمال جامع همه کمالات انسانی و هر سه کمال هم در آیه ذکر شده. چطور در آیه ذکر شده؟ قد اشیر الی الاول، یعنی به صحت اعتقاد اشاره شده، به قولش که فرموده من آمن تاب النبی، چه مسئله اعتقادی به بچه شد. و الی ثانی، یعنی اشاره شده به حسن معاشرت، به قولش که فرموده آت المال علی حبه، تا قولش به رقا، چه موارد مصرف رو گفته و در نتیجه رابطه ما با دیگران رو بیان کرده که باید چگونه با دیگران معاشرت کنید، زندگی کنید، رابطه برقرار کنید. از طرف مطلب دوم به مطلب دوم که حسن معاشرت اشاره میکنه. و الی الثالثه، به سومی اشاره شده، به قول خداوند که فرموده و اقام الصلاه تا آخر، اقامه صلات، ایتاء زکات، وفای به صبر در بأسا و ضرا، همه اینها اعمالی هستند که باعث تهذیب نفس میشن. خب می‌فرماید که آیه در این سه مطلب بحث داره، لذا وقتی میخواد نتیجه گیری کنه و بفرماید که فاعل این اوصاف چه وضعی دارند، دو تا صفت بهشون نسبت میده، یکی صفت ولیکن از این صفت، یکی هم تقوا. صدق و تقوی رو برها اصفت بگید، صدق به اعتبار اعتقادشون، که اعتقادشون اعتقاد صادق، یعنی اعتقاد مطابق واقعه. تقوی به اعتبار عملشون، یعنی معاشرت با خلق و همچنین تهذیب نفس، که معاشرت با خلق دومین کمال بود، تهذیب نفس دومین کماله، تقوا اشاره به هر دو داره. پس صرف اشاره دارد به اعتقاد، به اعتقاد حسن و به اعتقاد مطابق واقع، و تقوا اشاره دارد هم به اخلاق هم به تهذیب نفس. پس خداوند بعد از اینکه این سه امر رو که عبارت از اعتقاد و حسن معاشرت و تهذیب نفس بوده مطرح کرده در این آیه، در وقت نتیجه گیری هم فرموده کسانی که به این امور عمل میکنند هم صادقن هم متقی، صادقن به این اعتبار که عقاید حقه دارن، متقین به این اعتبار که حسن معاشرت دارن و تهذیب نفس میکنن. ولی ذالک، یعنی چون همه این کمالات انسان در این ستا خلاصه می شود، خداوند وقتی خواسته نتیجه گیری بکنه و شخصی رو که دارای این اوصاف معرفی کنه، فرموده صادق است و متقی، صادق است به اعتبار اعتقادش، متقی است به اعتبار تهذیب نفس و حسن معاشرتش. لذالک وصف کرده خدا کسی را که مستجنه الها، مستجنه تمام این اوصاف مذکور است، موصوفش کرده به صرف و موصوفش کرده به تقوا. وصف مستجنه این صفات رو به صرف و بعدا می فرماید و به تقوا. به صرف اینها رو متصف کرده، مستجنه رو به صرف متصف کرده، نظرن الى ایمان مستجنه و اعتقاد مستجنه، چون این مستجنه و این مستجنه اعتقاد و ایمان صحیح داره، خداوند فرموده صادقه. و متصف کرده این مستجنه کمالات قبلی رو به تقوا، به اعتبار معاشرتی که این مستجنه با خلق دارد اولا، و به اعتبار تهذیب افعال و نفسش ثانیا. افعال رو تهذیب که می کند، نتیجه تهذیب نفسه. افعال اگر خراب صادق بشه، نفس رو تهذیب نمی کنه، بلکه آلوده می کنه. اما اگر افعال مهذب باشه، آلوده نباشه، منشأ تهذیب نفس میشه. نظریه میفهمد و تهذیب افعالهی و نفسهی ایزد، افعالش رو تهذیب میکند و به دنبال تهذیب افعال نفسش هم تهذیب میشود ایزد، و نفسهی هست و بر افعالهی هست، یعنی تهذیب میکند افعال رو و به دنبال افعال تهذیب میشود نفسش. این سه تا وصف برای مستجمع کمالات قلب هست، یکی اعتقاد، یکی تقوای به اعتبار معاشرت به خلق، یکی هم تقوای به اعتبار تهذیب نفس. بعد می فرماد در بعضی روایات هم اشاره به این مطلب شده، فرموده اگر کسی به این آیه عمل کند ایمانش کامل می شود، یعنی اصل ایمان رو داره ولی اگر عمل به این آیه کنه ایمانش کامل می شود. معلوم می شود که ایمان کامل، ایمان کامل یعنی اصل اعتقاد و حسن معاشرت و تهذیب افعال و نفس. در آیه این سه تا مطرح شده. روایت هم میگه اگر کسی به این آیه عمل کنه به کمال ایمان رسیده، یعنی اگر با اون چیزی که در این آیه مطرح شده عمل کنه به کمال ایمان رسیده. اون چیزی که در آیه مطرح شده این سه تا است: صحت اعتقاد، حسن معاشرت و عمل صالح، یا به عبارت دیگه تهذیب نفس. این سه تا مطرحه. بخ روایت میگه هر کس که به این سه تا عمل کند ایمانش کامل است. اصل ایمان رو داره ولی اگر عمل به این سه تا کرد ایمانش کامل است. و کأنه الیه اشار، پیغمبر به قولش که فرمود الیه یعنی به این که آیه اشاره دارد به کمالات انسان، به این مطلب اشاره کرده پیغمبر به قولش که فرمود من عمل به حاضر الهی فقط استکمل ایمان، یعنی کمال ایمان به عمل کردن دستورات این آیه است. بعدیشون می فرمود که یه مبحث کلامی ما داریم که از این روایت که در زیر این آیه میتونیم قرارش بدیم و همچنین از خود این آیه و از اون بحث کلامی روشن بشه. بحث کلامی اینه که ایمان چیست؟ ایمان اعتقاد است به علاوه عمل صالح، یا فقط اعتقاد است به عمل صالح بیرون از ایمان؟ این یه مسئله است که در کلام مطرح شده در شیخ خلاف. گروهی گفتن ایمان یعنی اعتقاد، گروهی گفتن ایمان یعنی اعتقاد به علاوه عمل صالح، که عمل صالح در مفهوم ایمان اخصه. مرحوم محقق می‌فرماید هم از آیه هم از این روایتی که الان اشاره کردیم در میاد که عمل صالح در ایمان دخالت نداره. عمل صالح دخیل است در استکمال ایمان. صریح روایت این بود دیگه که اگر کسی به این آیه عمل کنه، آیه مشتمل بر عمل صالح هم است، اگر کسی به این آیه عمل کنه ایمانش کامل میشه. پس عمل به خیرات، عمل به محسنات، این داخل در ایمان نیست، باعث استکمال ایمان. بنابراین اون قول که میگوید ایمان عبارت است از اعتقاد، اون درست میگوید. عمل صالح ایمان رو کامل میکنه، نه اینکه شرط حصول ایمان باشد، شرط کمال ایمان. و فیها و فیه، فیها یعنی فعل آیه، فیه یعنی در این قوله صلی الله علیه و آله و سلم، در این دوتا دلالت است بر این که اعمال در ایمان اعتبار نمی شود، بلکه اعمال در کمال ایمان اعتبار می شود. یعنی ایمان متقدم به عمل نیست، بلکه متقدم به اعتقادی، کمال ایمان متقدم به عمل نیست. پس کسانی که در علم کلام ایمان رو تفسیر کردن به اعتقاد به علاوه عمل صالح اشتباه کردن. ایمان فقط همون اعتقاد است. خب آیه دوم نمیتونیم بشیم بخیر.